بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين پیشرفت دانش بشری قابل تغییر نیست و علمیه که سعادت دنیا و آخرت انسان رو تأمین میکنه. کتاب خدا در سوره مبارکه بقره از حکمت یعنی از چنین علمی تعبیر به خیر کثیر میکنه، خیر جامع، خیر کامل. و من یؤتى الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. به هر انسانی که حکمت عنایت بشه، یعنی علم به واقعیات، علم به حقایق، خیر کثیر، خیر جامع و کامل به او عنایت شد. از جمله کسانی که خداوند متعال او رو دارنده حکمت معرفی کرده و دارای چنین علمی، لقمانه که یکی از سوره های قرآن کریم به نام اوست. پیغمبر هم نبوده ولی دارای علم استوار بود، دارای حکمت بود، که رسول خدا می فرماید به خاطر این که از ابتدای جوانیش این مرد از هر کار بیهودهی و از هر عمل باطلی و از هر زشتی و بدی و عمل نامناسبی کنارگیری داشت، خداوند متعال به مزد این کنارگیری حکمت به او عطا کرد. و هر کسی که پاک بمانه و پاکی خودش رو حفظ بکنه، یقیناً در حد ظرفیت وجودش چنین فیضی به او مرحمت خواهد شد. ولقد آتینا لقمان الحکمه، این آیه قرآنه که می فرماید به لقمان حکمت عطا کردیم، و حدود یک صفحه قرآن هم حکمت او رو توضیح میده و بیان میکنه که خطاب به فرزند بزرگوارشه که در این خطابی که به فرزندش داره راه توحید رو به اونشون میده، راه سخن گفتن با دیگران رو به اونشون میده، روش زندگی سالم رو به اونشون میده و او رو نسبت به عالم آخرت هم هشدار میده و به او میگه که اگر عمل تو در این دنیا به وزن یک دانه ارزن باشه، یقین بدان که در قیامت خدا این عمل تو رو خواهد عبور برای اینکه محاسبه کنه. این مجموعه سفارشات که البته نمونه ای از سفارشات کامل اوست، به تعبیر قرآن حکمته. این بزرگوار یک روز مورد سؤال قرار گرفت از طرف فرزندش که در کتاب‌های با ارزش و مهم ما نقل شده، قال ابن لقمان لأبیه، فرزند لقمان به پدرش گفت یا ابا ایل خصال من الانسان خیرون، پدرم چه خصلتی از بشر خیر نیکوه و خوب، کدام خصلت، کدام ویژگی، کدام صفت، چی آدم در این عالم داشته باشه خوبه؟ این حکیم الهی و این دارنده علم حکمت و این انسان با کرامت به فرزندش گفت الدین، اگر انسان سرمایه ای چون دین داشته باشه براش خیر، براش خوب. پسر برگشت به پدر گفت فَإِنْ كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ، پدر اگر انسان بخواد دو تا ویژگی داشته باشه، اگر انسان بخواد دو خصلت داشته باشه چی باید داشته باشه؟ بالا الدین و المال. لقمان به فرزندش گفت هم دین داشته باشه و هم ثروت دنیا رو داشته باشه. یعنی به نظر این حکیم بزرگ مال و ثروت و دارایی خیر انسانه. البته توضیح این مسئله و مسئله اول که دینه در آیات کتاب خدا و روایات مفصل ذکر شده که در توضیح قطع به قطعه این متن آیات کتاب خدا و روایات رو به محضر مبارکتون عرض خواهم کرد. آیات بسیار مهمی در قرآن و روایات فوق العاده با ارزشی در مهمترین کتابهای روایات که روایات رسول خدا تا امام دوازدهم رو نقل کردن. حتی وجود مقدس امام زمان در رابطه با مال و ثروت نظری دارن که شنیدنی نظرشون. پسر دوباره برگشت به پدر گفت یا ابه فإن کانت ثلاثاً، اگر یه انسانی بخواد سه سرمایه داشته باشه، شما دین رو فرمودید و مال و ثروت رو هم فرمودید، حالا اگه بخواد سه تا ثروت داشته باشه، سه تا مایه داشته باشه و سه خصلت داشته باشه چی؟ ایشون فرمودن الدین و المال و الحیا. بعد از دین و ثروت از سرمایه با عظمتی مانند حیا برخوردار باشه. پسر عاقل خردمند و حریص به امور معنوی، چون حرص در این زمینه خیلی عالی، مثل اینکه درباره رسول خدا همین حرص در آخرین آیه سوره مبارکه توبه به کار گرفته شده که پیغمبر رو پروردگار حریص معرفی میکنه. در آیه‌ای که می‌فرماید حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر من نسبت به نجات شما، نسبت به سعادت شما، نسبت به آباد شدن دنیا و آخرت شما حرص می‌زنه. این حرص رو میگن حرص مثبت. اما آدم به حلال خدا قناعت نکنه و حرص بزنه نسبت به مال دنیا بره دنبال حرام، این حرص حرص منفیه و شیطانیه. اما در امور مثبت حرص زدن خیلی عالی، آدم نسبت به علم حریص باشه، نسبت به هدایت مردم حریص باشه، نسبت به کار خیر حریص باشه، نسبت به عبادت حریص باشه. این خیلی خوبه. بعضیا واقعا در این زمینه ها عجیب آدمای حریصیان. من در احوالات بعضی از بزرگان دین که در راه علم و دانش بودن خوندم که فقط مطالعه و نوشتن و بیان کردن و تعلیم دادن و تعلیم گرفتن رو یک روز تعطیل می کردن، اونم فقط روز عاشورا بود و الا روز عید فطر هم دنبال علم بودن، روز عید قربان هم دنبال علم بودن، تابستان گرم دنبال علم بودن، زمستان سرد دنبال علم بودن، یا حرص برای نجات مردم. یکی از علمای بزرگ شیعه که در حد مرجعیت بالام رسیده بود یه مرتبه زندگیشو از شهر نجف جمع کرد و اومد در استان حله عراق. در سالهای خیلی گذشته و در اونجا برای چادرنشینان بیابانی برای کشاورزان، برای عربهای بدوی، برای بیسوادها، برای افراد خوش، برای افراد عصبی، برای افراد بداخلاق کلاس گذاشت که نوشتن در مدت 30 یا 40 سالی که در اونجا بود و همونجا عمرش تمام شد، نزدیک 100,000 نفر رو با فرهنگ اهل بد آشنا کرد و تبدیل به شیعه به درد خورد. این حرص عالی. حالا این پسر هم حریص در فهم حقایق بود. گفت پدر، حالا اگر کسی بخواد 4 تا سرمایه داشته باشه چی باید داشته باشه؟ لقمان علیه السلام به او فرمود پسرم، الدین والمال والحیا و حسن الخلق. سرمایه دیگه میخوای؟ اخلاق نیک. ممکنه آدم دیندار باشه ولی آدم زمخری باشه، آدم تلخی باشه. خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، اهل نماز و روزه هم هست، اما نمیشه باهاش جوشید، نمیشه باهاش نشست و برخاست کرد، نمیشه در کنار او بود. خنده به لب نداره، تبسم نداره، نرمی نداره، شیرین نیست. به قول پیغمبر اکرم علوف و معلوف نی، اصل زمینه نداره که آدم باش انس بگیره و رفاقت کنه. ممکنه یه آدمی ثروتمند باشه ولی بد اخلاق باشه، کار خیرم بکنه ولی تلخ کار خیر بکنه. ممکنه آدم با حیا باشه ولی باز آدم بدخلقی باشه. گفت پسرم، چهارمین ویژگی و سرمایه که خیره و باید در اختیار انسان باشه، حسن خلقه، خوش اخلاقیه، خوش برخورد بودنه، نرمی با مردمه، تحمل کردن مردمه. که امام صادق علیه السلام می فرماید این آیه در سوره مبارکه اعراف تمام ریشه های اخلاق خوب رو بیان کرده. خذ العفو، اهل گذشت باش که خودت راحت باشی، و امر بالعرف، مردم رو با نرمی و خوبی و وقار به همه خوبی ها دعوت کن، اصل زمینه آماده کن، خانوادت خوب بار بیان، زمینه آماده کن، رفقات خوب بار بیان، زمینه آماده کن، شریک کارت و هم اداره ایت خوب بار بیاد، و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، با آدم های نفهم احمقم درگیر نشو چون اونا به روی آدم رو حفظ نمی کنن. و اعرض عن الجاهلین، حسن خود. پسر بازم قانع به این 4 سرمایه نشد. به بابا گفتش که پدر، فَإِنْ كَانَتْ خَمْسًا، اگر یه نفر در این عالم بخواد سرمایش 5 سرمایه بشه دیگه باید چی داشته باشه؟ لقمان به او فرمود پسرم، الدین والمال والحیا و حسن الخلق و سخا. آدم دست به جیبی باشه، اهل تکاثر نباشه، ثروت اندوز نباشه، نمیگه ثروت به دست نیار، میگه ثروت اندوز نباش. قرآن مجید میگه ولا تنسن نصیبک من الدنیا، سهم مادی و سهم دنیایی تو فراموش نکن. چرا اسلام میگه دامداری، کشاورزی، صنعت، تجارت، خرید و فروش، معاملات به حق، برای اینکه مردم درآمد داشته باشن. وجود مبارک رسول خدا از هر آدم سالم توانایی که دستشو به گدایی دراز میکرد نفرت پیدا میکرد، انگار داره بلا میکشه که یه نفر رو میبینه سلامت هم داره، برای اداره امور زندگیش دستش میشه مردم دراز. و عجیبه که رحمتون للعالمین ممنوع کرده بود به کسانی که کار از دستشون برمیاد و میتونن خودشونو اداره کنن مردم پول بدن، ممنوع کرده. یعنی مسجد پیغمبر جای گدایی نبود، پیغمبر عظیم و شأن اسلام ایجاد کارم میکرد، تشویق میکرد مردم رو به کار کردن. حتی در کتاب شریف وسائل داره یه روز یه آدم باوقار، آدم باادب، آدم سنگین و رنگین رو حضرت دیدن، فرمودن من چرا الان تو رو دارم میبینم، مگه سر کار نرفتی؟ عرض کرد یا رسول الله من دیگه پیر شدم، به اندازه ایم که زندگیمو اداره بکنم میرسه، در مغازه رو بستم و خودم رو بازنشسته کردم. فرمودن کار اشتباهی کردی، همین الان برو در مغازه رو باز. و بعد میفرمودن به دست بیارید و بپردازید، اما به دست آوردن تنها نه، به دست آوردن و پرداختن. پرداختن برای چی؟ برای اینکه خلأهای موجود در جامعه پر بشه. جامعه مدرسه میخواد، باید پرداخت برای ساختن مدرسه. درمونگا میخواد، باید پرداخت برای ساختن درمونگا. بیمارستان میخواد، باید پرداخت برای ساختن بیمارستان. یتیمه، باید پرداخت تا به قاعده بزرگ بشه و خودش شاغل بشه. دختر در خانه مانده است به خاطر جازیه، خب باید پرداخت که خلع نبوده زندگیش پر بشه. درآمد به علاوه سخاوت، اما درآمد به علاوه بخل. و صریحاً قرآن میگه جهنم، دوزخ. دریافت از دنیا و پرداخت به پروردگار، همین. خیلی هم جالبه که قرآن مجید دست تهی دستان مستحق واقعی رو دست خدا میدونه و نمیگم کمک بلا عوض بکنید، میگه وام به اونها بدید. من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسنا، میگه من ذا الذی یقرض الله، کیه که به شخص خدا قرض بده؟ الان مردم میتونن پولاشونو در این بانکای قرض الحسنه دیگر بانکا بگذارن به نیت اینکه به افراد قرض داده بشه. اسلام میگه هر یه تومنی که به یه نفر قرض میدی 18 برابر خدا بهت بر میگردونه. شما این آیات قرآن رو از کنندگان کار بپرسید. من خودمم پرسیدم، از اهل خیر پرسیدم، شما این پول حلالی که در میارین یعنی از دنیا دریافت میکنید، از عالم وجود دریافت میکنید، حالا به وسیله کسبهای مشروع میپردازین؟ جوابش هم از خدا میگیرین؟ تا حالا کسی به من نگفته من جوابش رو از خدا نگرفتم. یا میگن یه برابر برگشت، یا میگن ده برابر برگشت، یا میگن بیشتر برگشت، همونی که قرآن میگه من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالها، ده برابر، وام 18 برابر، باز بیشتر. پروردگار می‌فرماید که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه، 700 برابر. گاهی هم میگه والله یضاعف لمن یشاء. لازمم نی که این برگشتی که خدا برای انسان قرار میده پول در مقابل پول باشه. خدیجه کبرا کل ثروتشو در راه خدا هزینه کرد، خدا در همین دنیا مزدی مثل فاطمه زهرا رو به او عنایت کرد که مادر 11 امام شد. این کم برگشتیه؟ ممکنه شما در راه خدا هزینه کنی، پروردگار یه اولاد با کرامت بهت عنایت بکنه، ممکنه یه آبروی عمومی بهت عنایت بکنه، ممکنه در راه خدا هزینه کنی خودت از پروندت خبر نداری، ده تا بلای خانمانسوز ردیف بوده که به نوبت بیاد خیمه زندگی تو آتیش بزنه و خدا جلوی همه اون بلاها رو بگیر. و همینطور عیسی ابن مریم با رفیقش داشتن رد می شدن حدود غروب، صدای شادی و هلهله از یه خونه می اومد. عیسی به رفیقش گفت اینجا عروسی صبح، این عروس مرده و باید بیان جنازه شو ببرن دفن کنن. این عروسی 4-5 ساعت فقط طول می کشه، صبح تبدیل به یه عزای سخت میشه. فردا صبح رفیق مسیح اومد، از همون منطقه رد شد، دید دیشب صدای خنده و شادی بود، باید الان صدای گریه و ناله بیاد، هیچ صدایی نمیاد، هیچ. آفتابم در اومده بود، ساعتم گذشته بود، مسیح گفته بود اول صبح این عروس میمیره. در ضمنم باید توجه داشته باشید که خدا در قرآن برای انسان و موجودات دو پرونده ذکر میکنه. یه پرونده اسمش پرونده محو و اثباته، اسم یه پرونده هم ام الکتاب، یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب. این دست منه چیزی رو بخوام از زندگیتون پاک بکنم، بلایی رو پاک بکنم، دردی رو پاک بکنم، رنجی رو پاک بکنم، نگذارم به شما برسه، پاک میکنم. اگرم بخوام ثابت بکنم که بهتون برسه، ثابت میکنم. و اندهو ام الکتاب، یه پرونده دیگه پیش من ام الکتابه که او هیچ تغییری درش نخواهد آمد. اگر بنا باشه پیغمبر در سن 63 سالگی بمیره، بنا باشه حضرت حسین در سن 57 سالگی با شهادت از دنیا بره و در ام الکتاب باشه، نه با دعا رد میشه، نه با صدقه رد میشه، نه با پول دادن در راه خدا. اون کاری که در ام الکتاب پاتون نوشته شده واقع میشه. رفیق مسیح دید هیچ خبری نیست، در زد. یه نفر آروم شاد اومد در رو باز کرد، گفت دیشب اینجا عروسی نبوده؟ گفت چرا؟ گفت مهمونا به سلامت شام خوردن و رفتن؟ گفت بله. گفت عروس و داماد به سلامت امشب رو گذراندن؟ گفت بله. گفت داماد حالش خوبه؟ گفت خیلی. عروس چطور؟ گفت اونم خیلی حالش خوبه. و دلم میخواست یه احوال پرسی بکنم، چون دیشب از اینجا عبور کردم دیدم صدای شادی میاد، همه خوشحالن، انشالله که این خوشحالیتون باقی بمونه. اجازه میدین من یه ملاقاتی با داماد داشته باشم؟ گفتن مثلا تشریف ببرین، یه دو ساعت دیگه بیاین. اومد پیش مسیح، گفت تو پیغمبر اولی العزمی، انبیا راست میگن، شما دیرو بعد از ظهر قاطعانه به من گفتی این عروس صبح میمیره اول وقت، مثلا الان ده صبح خبری نشود. گفت تو با داماد وقت گذاشتی، برو از خودش بپرس که چی کار کردن این عروس و داماد. اومد داماد و ملاقات کرد، گفت دیشب کار خاصی انجام دادین؟ گفت به نظر خودم کار خاصی نبوده، اما میدونی که شب عروسی داماد و عروس تو جلسه عمومی شام نمیخورن، حالا افراد عروس و داماد یه سفره ویژه برای عروس و داماد میندازن و غذای هر دورم یه جا توی ظرف قرار میدن، توی دیست قرار میدن، جدا جدا قرار نمیدن، که این کار درس بوده برای عروس و دامادا که تا آخر عمر یکی باشیم، یه نواخت باشیم، با هم باشیم، جدای از هم نباشی. گفت قضای ما رو که گذاشتن، مهمونام رفته بودن، تمونده افرادم رفتن، ما به عروس گفتیم بفرمین، گفت شما بفرمین، ما گفتیم شما اول شروع کنین، اون گفت ادب اختضا میکنه شما شروع کنین. ما با هم دیگه داشتیم تعارف میکردیم، نصف شب دیدیم یه نفر از تو کوچه با یه صدای حزینی داره میگه که به من اگر کسی شامی بده، من گرسنه گرسنم، خدا بهش خیر بده. من به عروس نگاه کردم، گفت چرا نگاه میکنی؟ ورده ببر شاممونو بده به او، حالا امشب منو تو شام نخوره، صبح که برای ما یه صبحونه حسابی میارن چون عروس و داماد. هر دو با رضایت هم دیگه شامو بردیم دادیم به این فقیر. اومد اومد پیش مسیح، گفت مرگش رو با این صدقه 30 سال عقب انداخت. سخاوت، دریافت مال به علاوه سخاوت، که این مال آدمو به خدا برسونه، این مال دل دیگران رو شاد کنه، این مال دیگران رو دعاگوی انسان قرار بده، این مال بلاها رو از آدم و خانوادش و خیمه زندگیش برطرف بکنه. اینا تجربه‌ام شده، تجربه شده. یکی از افراد برجسته اواخر قاجاریه که خیلی هم ارتباط درباری و اینا نداشت و آدم متدینی بود، به قول لقمان سرمایه دین رو داشت، مریض شد. طب جدیدم تازه وارد ایران شده بود، از زمان اواسط قاجاریه طب جدید گسترده وارد ایران شد. خب چون این بیمار آدم ثروتمندی بود، طبیب دربار قاجاریه رو براش آورد، طبیب خارجی. دو سه روزی گذشت معالجه نشد. من پسر این مریض رو اوائل منبر رفتنم در تهران دیده بودم، اونم از شخصیت‌های به اصطلاح مشهور ایران بود. یه اربعین یه جا منبر بودم، اومد پای منبر، اونجا من دیدم فرزندش. یه طبیب مهم دیگه ای رو آوردم. دو سه روز گذشت معالجه نشد، روز به روز حالش بدتر. یه نفر پیشنهاد کرد یکی از همین حکیم باشی‌های قدیم ایرانی رو بیاریم که دوای ایرانی میده و درس طب جدید رو نخونده. خندیدم به اون، مسخرش کردم. اون وقتم خارج اسم با عظمتی داشت، طبیب فرنگی، گرس فرنگی، شربت فرنگی، و اونام جوری فرهنگشونو القا کرده بودن که ملت باور کرده بودن طبشون مرده رو هم زنده میکنه، در حالی که این خبران نبود. یا جوری القا کرده بودن که تو صنعت کسی مانند ما نخواهد شد، در حالی که اینجور نبود. یا در علم و دانش کسی مانند ما نخواهد شد، در حالی که این نبود. دروغ زیاد گفتن اروپایی‌ها و بعدم آمریکایی‌ها. الانم که تو دروغگوی حرف اولو تو دنیا میزنن. مسخره کردن، پیشنهاد دهندن که طبیب فرنگی و قرص و شربت و دواهای خارج ساخته خوب نکردیشون. شما میخوای با یه ذره ترنجبین و خاکشیر و عناب و گلگاف زبون خوبش کنی؟ خود بیمار گفت من که خیلی دارم درد میکشم، دارم میمیرم، الانم کنار بستر من جای مسخره کردن دکتر ایرانی نیست، برش داریم بیرونش. رفت حکیم باشیای سابقم اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن، بعضیشون اهل نماز شب بودن. من ایام کودکی دیده بودم این گونه حکیم باشی ها رو. یه حکیم باشی بود که محرم و سفر تمامشو پای منبرا می اومد. من اون وقت بچه 6-7 ساله بودم، گوینده تا می اومد آیه قرآن بخونه، این حکیم باشی بقیهشو تا آخر آیه می خوند و معلوم شد که حافظ قرآن بوده. اووردنش، بیمار رو معاینه کرد. گفتش که من نسخه میدم، بیمارتونم خوب میشه، ولی باید بیمار رو به خود من واگذار کنید. هر کاری باید بکنم شما جلوگیری نکن. گفتم نه، کاری نداریم با شما، هر کاری صلاح میدونی انجام بده. به بیمار گفت شما شنیدم درشگه شخصی دارین، هنوز ماشین نیومده بود تو کشور. بیمار گفت بله. گفت دستور بدیم درشکچی درشکتون رو بیار دم در. حالا توشک میخواین تو درشکه بندازین، متکا بیارین، میخواین بخوابین، میخواین تکیه بدین، شما سوار درشکه شو. این اولین دوای منه که باید به شما بدم. منم بشینم تو این درشکه تا یه مسیری بریم و برگرد. اطرافیان فکر کردن که حالا این مریض چون 2 ماه 3 ماه تو خونه است، افسرده شده، حوصله‌اش سر رفته، اومدم که هوای تهران بهترین هوا تو پایتخت دنیا بود. تهران در دامنه کوه الوند پر از چشمه و قنات و باغ، یکی از لطیفترین و بهترین هواها رو داشت. حالا بر اثر اشتباهات همه دوچار چنین هوای کشندهی شدن مردم. کلم با همدیگه در ایجاد این هوا شریکن و گناهکار قطعا. چون پیغمبر می فرماید آلوده کردن هوای مردم حرام. سوار درشکه کردن مریض، یعنی با زحمت زیر بغلشو گرفتن اووردنش سوارش کردن، گو کسی باهاش نیاد، فقط خود من که حکیمم باهاش میرم. در گوش درشکه چی؟ آهسته گفت فلان محل تهرون و بلدی؟ گو بله. فقیر نشین ترین محل تهران اون روز رو به درشکه چی گفت برو اونجا. اومد تو اون محله فقیر، یه دور تو اون محل گردون مریض رو و به مریض گفت افراد رو ببین، بچه ها رو تو کوچه ببین، مردا رو ببین، خانوما رو ببین، در خونه ها رو ببین، دیوارا رو ببین. بعد برش گردون خونه، همه هم حالا جمع شدن ببینن طبیب چی میگه. آهسته در گوشش گفت اگه میخوای خوب بشی یه پولی یه جنسی بده من ببرم، یا آدمای خودت بیان به این خانواده ها تقسیم بکنن تا خدا تو رو شفا بده. نه دوای ایرانی نه دوای خارجی، کاری دیگه برات نمی کنه، تو مردنی هست. مگه اینکه پرونده محو و اثباتت نشون بده که این مرگت حتمی نیست، با کمک کردن مالی به مردم مرگت عقب بیفته. اون زمان نقل میکنن در حدی که تعدادی از فقرای اون محل با زن و بچه خوشحال بشن، کمبودای اونا رو تأمین کرد، یه روز بعدم حالش خوب شد و بلند شد. لازم نی پولی که آدم در راه خدا میده 10 برابر پولی برگرده. چه میدانیم که الان میخوایم از این طرف خیابون بریم اون طرف خیابون، با 2 میلیارد ثروت یه موتور به همون بزنه گیجگا بخوره به یه سنگ جوری که آدمو در جا نابود بکن، ولی این هزینه کردن رفتن رو عقب بندازه. ناخودآگاه آدم وقتی رد شه که خبری از موتور و ماشین و تصادف نیست. این دیگه کار خداست، کار پروردگار. گفت پدر و این کانت ستن. حالا اگه آدم بخواد 6 تا سرمایه داشته باشه دیگه باید چی داشته باشه؟ فرمود پسرم من کانت فیه حاضه الخمس، اون انسانی که این 5 سرمایه رو داره، دین، مال، مال پاک، مالی که در میاد و هزینه میشه نه تکاثر، حیا، حسن خلق، سخاوت و کرم و جود و دست به جیب بودن، اگر این پنج دورو کسی داشته باشه، میدونی چه حقایقی برای او هست؟ فهو تقیون، خدا این آدم رو با تقوا میدونه. و نقیون، این آدم آدمیه که از آلودگی ها تصفی هست. نقی یعنی تصفیه شده، نقی. فهو لله ولی، او پسرم عاشق خداست. و من الشیطان بری، پسرم او از شیطان داره جدا تو این دنیا زندگی میکنه. این پنج سرمایه کمال انسانه و خیر انسانه، و این پنج سرمایه رو این 72 نفری که کربلا جمع بودن در اوج کمالش دارا بودن. اونایی هم که کربلا نبودن ولی کربلایی بودن، مانند مسلم ابن عبیل، او هم همینطور. دین مسلم، دین مسلم تا جایی بود که ظاهرن یه نفر از پیغمبر پرسید عقیل و دوست داری؟ پیغمبر فرمود خیلی دوستش دارم و دو تا محبت بهش دارم. یکی این که پسر ابو طالب عمومه، یکی هم به خاطر فرزندی که در آینده خدا بهش میده و او شهید راه حسین من میشه. هنو مسلم نیومده بود به دنیا و پیغمبر عاشقش بود. پیغمبر عاشق دینداره، دیندار. مسلم مالشو در راه خدا هزینه کرد. مسلم انقدر با حیا بود که خود حیا بود. مسلم، مسلم دارای حسن خلق بود، مسلم دارای جود و سخا بود. چه سخاوتی از این بالاتر که جانشو در راه ابی عبدالله هزینه کرد؟ کدام سخاوت از این سخاوت بالاتر که وقتی محکوم به کشته شدن شد، شاد شد که داره جانشو برای ابی عبدالله هزینه میکنه. وقتی او رو بالای دارالعماره بردن، اینطور که نقل میکنن یه بار روشو کرد به جانب مدینه، صدا زد السلام علیک یا رسول الله، یعنی ای پیغمبر خدا، من وفادار به تو بودم، وفادار به دین تو بودم، وفادار به قرآن تو بودم، تا جایی که در این وفاداری جانم رو هزینه کردم. و بعد سلام به پیغمبر رو کرد به جانب مکه که اینجا زبان حالی براش درست کردن، صدا زد حسین جان منو دارن میکشن، حسین جان اگه صدای من به تو میرسه، اگر حرکت نکردی حرکت نکن. حسین جان این شهر طاقت و تحمل امثال تو رو نداره. حسین جان ترسم از اینه بیای اکبرت کشته بشه، بچه شیرخوارت کشته بشه. در حال سلام به ابی عبدالله، سر او رو از بدن جدا کردن و از بالای دارالعماره بدنشو به زمین انداختن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.